بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. فقيل بالمنع الا ان يكون اجارتها بغير جنس الاجره او يحدث فيها صفه كمال، استنادا الى روايتين ظاهرتين في الكراهه و الى استلزامه الربا. این قیله رو با ادلش و با توضیح ادلش اگر میخواید مفصل تر ببینید، روایات رو آورده، وجه این که روایات ظهور در کراهت داره رو آورده، این دلیلی که مطرح میکنه لزوم ربا، اینا رو مراجعه کنید به جواهر جلد 27. صفحه 226. مسئله اولا رو، این مسائلو که شروع شد، مسئله اولا در جلد 27 صفحه 317 است. این مسئله که الان مشغولشیم همون جلد 27 صفحه 226، قبل از اون مسئله است در ترتیب جواهر که شرح شرایعه. خب بحث این بود که اگر کسی یک خانه اجاره کرده به 100 دینار در مثلا سال یا در ماه، آیا میتونه اجاره بده به بیشتر از این مبلغ خودش باز؟ بهرن اگر مالک شرط مباشرت کرده نمیشد، اگر شرط مباشرت نکرده اونجا محل بحث بود. قول دوم در اونجا این قیل است که میگه نمیشه. مستند دو روایته، این روایات تعابیر موجود درش که اون زبده رو دارن، تو پاورقی زبده هم هست، او آدرسی که از جواهر عرض کردیم مفصل تر بحث رو آورده. تعابیر موجود در روایتین که یک روایت صحیح هست و یک روایت سنه، تعابیر موجود در اونها تعابیری نیست که بخواد حرمت استفاده اثبات کنه، تعبیر به لایسلحو داره که این شایسته نیست، تعبیر لایسلحو نمیتونه من اثبات کنه، یا تعبیر اینی لأکره و مثل ذالک، این تعبیر تو روایت نیست، میگه من نمیپسندم، اینا نمیتونه من اثبات کنه. استنادن الى روایتین که ونوت این دو روایت ظهور در کراهت دارن، دقت بکنید. حالا اگر این دو روایت ظهور در حرمت داشتن، میشد نهی در معامله، باز آیا اجاره باطل بود؟ این تیکه دقت کنید. روایتین فهمت ظهور در کراهت داره، مستأجر عینا ثم آجرها به اکثر من مستأجرها به. اگر منع تحریمی بخوره به چنین اجاره ای، آیا این نهی مفسد اجاره باطله یا فقط کار حرام کردی؟ بحث دلالت نهی بر فساد در معاملات، یه وقت میگید فقط معامله حرامه اما باطل نیست، قرارداد صحیحه، اجرتی میگیری مالک میشی، اما خب معصیت کاری با این قرار داده، یا نه معامله باطله، مالک نمیشین. خب معمولا قائلا نهی در معاملات، ولو میگن مفسد نیست الا نهی که به داعی ارشاد باشه به مانعیت چیزی، شرطیت چیزی. در معاملات نهی که بخواد مانعیت چیزی، شرطیت چیزی را بفهمونه، این نهی مفسده، این نهی دلالت بر فساده. نواهی در این باب اگر دلالتشون بر حرمت، به اصطلاح بر الزام، حالا حرمت تعبیر نکنیم، تمام باشه، ظهور دارن در شرطیت مالکیت نوجر این مستعجره رو، و یا لاحقاً اذن از مالک رو. دقت کنید، کسی که این رو اجاره میده باید خودش مالک باشه، و یا باید اذن از او داشته باشه، مالک این باشه. مالک منافع بودن به تنهایی کافی نیست، البته منافع رو تو مالکی، باید مالک این باشه. دقت بکنید، نگید خب حالا که مالک این نیست پس بشه فضولی. نه، فضولی نمیشه، باطل میشه. نه، دقت های خاص میخواد. یه وقت من خانه شما رو بدون اذن شما اجاره میدم، خب میشه فضولی. مالک این نیستم، مالک منافع هم نیستم، اجاره ای واقع کنم میشه فضولی. اما یه وقت مالک منافع هستم، خانه رو خودم اجاره کردم، منافع مال من، این مال من نیست، در اجاره دیگه خب مستاجر مالک این نیست. چون این جای رو بخوای باز تو اجاره بدی، این روایات ظهورش اگر تمام باشه در الزام، تعبیر میکنن ظهور داره در شرطیت مالکیت عین، مالکیت منافع به تنهایی کافی نیست. ولی خب نوبت به حرفا نمیرسه، چون ظهور در حکم وضعی نداره. فساد، شرطیت، شرطیت، مانعیت، این احکام وضعی، ظهور در حکم تکلیفی راحت داره. قالبون آدرس جواهر مراجعه کنید. فعلا استلزامه الربا، قائل این قیل ابن جنید از قدما، گفته این معامل ربوی است. ما خانه رو اجاره کردی 1,000,000، دوباره هیچ کار نکرده در این خانه، یه وقت هست گفتیم رنگش میزنید دوباره اجاره میدید بیشتر، بله هیچ کاری نکردی، میخوای اجاره بدی به 1,500,000، گویا 1,000,000 تو به 1,500,000 معاوضه کردی، میشه ربا. اینو جوابش روشنه، ربا در جاییست که متجانسینی در یک معامله برابر هم قرار بگیرن، یکیشون بیشتر باشه از دیگری، متجانسین مکیل و موزون، تازه مکیل و موزون. 100 من گندم بدی 150 من بخوای، سمن 150 من، مسمن 100 من، این رواست. حالا روا در طول هم قائل میاد، 100 تومن بدی به زید، 150 تومن بخوای، چه بخوای معاوضه کنی رواست، چه بخوای قرض بدی رواست. اینجا که اینجوری نیست، یه اول خانه رو اجاره میکنه به 1,000,000، 1,000,000 در برابر اجرت در قرارداد اول، اعتبار یک قرارداد دومیه. این منافع را که مالک شدی به یکونین میلیون واگذار کنی به دیگری. پس این استدلالم روشنه قدر استنادن الى روایتین ظاهرتین فلکراهت و الى استلزامه الربا و خوب از ضعیفون جواب روایات رو داد، جواب این دلیل رو هم میفرماید این استدلال ضعیف است. از لا معاوضت علی الجنس الواحد، دو معاوضه است، دو معاوضه است. در معاوضه اول، در قرارداد اول اجرت 1,000,000 تومان، در قرارداد دوم شده 1.5 میلیون که ربا نیست. حالا البته شبه رباست، حالا خب شبه ربا دلیل نداریم حرام باشه، علت رو هم نمیدونیم که بگیم علت حرمت ربا اینجا هست. حالا از اون باب بگیم اینم پس حرامه، برای ربا نیست، اما علت حرمت ربا رو بدونیم، اون بدونیم اینجا هست، نمیتونیم دار به راحتی حکم به حرمت کنیم. حالا از قد این وقت هست عنوان ثانوی مطرح میشه، دلال بازی باب میشه، عنوان ثانوی درست میکنه. خب بله، اما تا به اونجا نرسه که نمیشه حکم به اون عنوان ثانوی. از سال سه نه، جهتش اینه که اجیر عملش منفصل از خودش نیست و خودش هم جزء ذوی العقول، ممکنه این حاضر منافعش رو برای شما به این مبلغ هزینه کنه، برای دیگری نه، برای دیگر حاضر نیست کار. از اون مسلط بر منافع اجیریم که از اجیر کار بکشیم همین مقدار در اون قلمرو و قرارداد، بیشتر از این تسلطی نداریم. از ثالثه ازا فرط فی العین المستعجره مستعجره زمن قیمت ها یوم التفریط، عین مستعجره در دست اجیر، در دست مستعجر امانت طبق نظر مشهور، خانه اجاره کردی در دست تو امانت، امانت به این معنا که اگر بدون افراط و تفریط تو تلف بشه ضامن نیستی، این معنای امانت. ید امانی، ید رو میگن که مسلط بر مال غیره به اذن اون غیر یا به اذن شارع لمصلحت اون غیر، یه امانت، قدر متیقن امانت. خب موجری خانه‌شو اجاره میده و بعد تحویل شما میده، به اذن خودش خانه پیش شما و به خاطر مصلحت خودش هم هست، میخواد از شما اجاره بگیره، اجرت بگیره، این خانه در دست شما میشه امانت. اگر این خانه بدون افراط و تفریط شما تلف بشه ضامن نیستید. در مقابل ید امانی، ید زمانه، ید زمان ید بر مال غیر بدون اذن اون غیر، بدون اذن شارع، مثل ید قاسب، ید سارق. خب اینه ید زمانه، حالا مصادیق مشتبه هم داره. علی حال ید مستعجر رو مشهور ید امانی میدونن، اما این ید امانی تا وقتی است که در قلمرو اجاره قرارداد تصرف کنی، تا پاتو از قلمرو قرارداد درازتر کنی، تصرف بیشتری بکنی، دیگه ید امانی از امانی بودن خارج میشه، اون عین میشه عین مضمونه، ید میشه ید زمان. خانه را اگر سیلم خراب کنه، زلزله خراب کنه، باید تو خسارت بدی، مثل قاصدی. خانه ای رو اجاره کردی که اونجا سکونت کنی، قراردادتون بر این بود، حالا آوردی علاوه بر سکونتت کارگاه باز کردی اونجا، دیگه میشه قاصب. این خانه رو زلزله خراب کنه، تو باید خسارت کلشو بدی، چون این مقصوبه رو سیلم که ببره باید خسارت بدی، خودت هم با اون این مقصوبه سیل ببره، از اموال به جا موندت باید خسارت بدن، باید به مقصوب منت به مالک، یعنی هیچ دخالتی نداشته باشی در تلف. حالا بحثی که الان هست اینه، اگر این مستعجره در دست مستعجر تلف شد با افراط و تفریط مستعجر، خب باید در قیمیات قیمت بده، در مثلیات مثل بده. اگر این مستعجره قیمیست باید قیمت شو بدی، قیمت کی؟ اقوال فراوانه، دو قول اینجا مطرحه. شاید اول معتقد قیمت یوم تفریط، قیمت اون روز رو باید بدی. یه خانه رو اجاره کردی، قرار بود تو اینجا سکونت کنی، اومدی داخلش کارگاه زدی، دیگه تو یدت ید زمانه، از اون روزی که کارگاه زدی ضامن قیمت خانه ای. حالا ممکنه بعد 6 ماه از کارگاه زدن تو خانه خراب بشه، اون روزی که تفریط کردی کارگاه زدی قیمت خانه چقدر بود؟ او رو ضامنی. قیمت یوم تفریط، نه بعدش، ممکنه بعدش قیمت بالا بره پایین بیاد، قیمت اون روز معیاره. شاید ثانی اشکالی داره اینه که یوم تفریط، خب ممکنه یوم تلف نباشه، اون روزی که تفریط کردی بعد 6 ماه خانه خراب شد، تا وقتی تلف پیش نیامده تو ضامن خود عینی، نه ضامن قیمت. از وقتی تلف میشه منتقل میشه به قیمت، پس معیار قیمت یوم تلفه. ممکنه یوم تلف قیمت بالاتر رفته باشه، ممکنه ارزونتر شده باشه، البته قیمت بازاری، قیمت بازاریه. یه وقت هست بالا پایین رفتن قیمت به خاطر زیاده و نقیصه، این اینه یک اسب را اجاره کردی، اون روزی که تفریط کردی و آبش ندادی، این اسب هنوز چاق بود، سرحال بود، قوی بود، قیمتش زیاد بود، اون روزی که به دست توی مستأجر مرد، ضعیف و مردنی شده بود و مرد، قیمت چندانی نداشت، این نقص قیمت به خاطر ضعیف شدن خود این حیوان بود، نه قیمت بازاری. قیمت بازاری فرض کنی ثابت بوده، اینجا که شخص اعلل قیم رو ضامنه، اعلل قیم یعنی چیز قیمت از همه بالاتر بود، این حیوان سرحالتر و چاقتر بود، قویتر بود، ارزشش بر اثر این سرحال بودنش زیادتر بود، قیمت اون روز رو ضامن. چون هر نقصی که وارد بشه نقصها رو تو ضامنی، تعبیر کنید قیمت یوم تلف رو ضامنی به اضافه نقصهای وارده، بازم میشه اعلال قیم دیگه. اگر فراز و نشیب قیمت به خاطر بازار، معیار قیمت یوم تلفه، اگر فراز و نشیب قیمت به خاطر زیاد و نقیصه این مستأجر است، معیار اعلال قیمه، اون روزی که قیمت از همه روز بالاتر بود بر اثر سرحالتر بودن این عین مستأجره، اون رو ضامن. باز این مسئله هم اگر میخواید دنبال کنید، جواهر جلد مسئله ثالثه در جواهر جلد 27 صفحه 316 مسئله ثانیه، اذا فرط مستأجر فی العین المستأجره، تفریط کند، کوتاهی، یا افراط کند، زیاده روی. اذا فرط فی العین المستعجره، تفریطی منظوره که منجر به تلف بشه، بعدمون عین مستعجره تلف بشه. یا علی حال تلفی پیش بیاد، ولو تفریط تو باعث تلف نه. نرو دقت کنید، و مسائل مهمیه. یه وقت هست کسی یک اسبی اجاره میکنه، در مورد این حیوان تفریط میکنه، یک شبانه روز آبش نمیدی، اما خب حالا با یک شبانه روز آبش ندادن نمیمیره، روز بعد آبش دادی، روز سوم چهارم ماه بعد سیل این حیوان رو برد، تو دخالت نداشت یا خودش مرد، بازم ضامنی. تفریط باعث میشه ید زمان بشه، چه همین تفریط منجر به تلف بشه، چه تلف بر اثر غیر این تفریط باشه. اگر تفریط کردی ید میشه ید زمان، ولو دوباره برگردی همه وظیفت هم انجام بدی نسبت به این عین مستعجره، ید دیگه ید زمانه. مخوای از زمان در بیاد باید دوباره اذن بگیری، بگی من این کار رو کردم، این کوتاهی رو کردم، براخره تو راضی باش از این وعدم دست من باشه. تا این اذن نگیری دیگه یاد زمانه. اذا فر رتا
بله؟ وقتی
تفریح
انجام داد
یه ید زمان شد، بعد اینکه تفریح در زمان امانی چی بود؟ ید امانی یدی بود که با اذن مالک باشه. شما اگر اسب رو اجاره کردی یه شما دوز آبش ندی، مالک راضی نیست پیش شما باشه، دیگه میشه ید قدوانی. تفریط که آمد اذن رفت، رضایت رفت، دیگه شد ید قدوانی. دوباره بخواد امانی باشه اذن جدید میخواد، بعد اذن او رو احراز بکنید، رضای او رو احراز بکنید. ممکنه او بفهمه شما یک روز بی آب ندادید، دیگه میگه بعد از ساعت به ساعت هم آبش بدی من نمیخوام پیش تو باشه، بعد احراز کنید اینو. ید امانی زود تبدیل به ید قدوانی میشه، ممکنه خود آدم هم نفهمه. عرف توجه نمی کنه، اگر توجه بکنه عرف هم میگن، عرفی رو که مرجع قرار میدن عرف ملتفق، نه عرف قافل، عرف ملتفق.
این چیزی که شما میفرمایید خیلی عقلیه، اگر عرفی باشه باید ما تصرف در خونه ید عدوانی میشه، اما اون در مثلا باعث خرابی خونه نمیشه، بزن پاراگو مازه بزنه دو روزن جمع کرده باعث نمیزنه خشمون شد، این که باعث خرابی خونه نمیشه که.
علی حال اگر از قلمرو رضای مالک خارج بشه با این تصرفش، دیگه ید عدوانیه، این راضی نیست خونه اینجور دست شما باشه. مگر اینکه بعد احراز بکنید خب این حالا شما جمع کردید و دوباره رضایت داره به بقا در ید شما، قرارداد به هم نمیخوره، دقت بکنید، فرنفید قرارداد به هم میخوره، قرارداد سر جاش باقی، ید عدوانی میشه. بزن میگیم رضایت مجدد میخواد، نه قرارداد مجدد. قرارداد اجاره به حال خودش هست، ید عدوانیه دیگه، گفتیم اجاره رو باید بدی، بله قرارداد سر جای خودشه، شانست بیاره خراب نشه، خراب شه باید خسارت بدی. نه چون منافع ملکه، منافع میشه ملک تو، استیفای منافعت متوقع و تصرف در اون عینه، فقط زمان بر میگرده، فقط زمان بر میگرده. اذا فرت فی العین المستعجره زمن قیمتها یوم التفریط. شاید اول که برموده همون روزی که تفریط کردی زمان میاد بگردنه، لأن یوم التفریط یوم تعلق قیمت به ذمتهی، کما ان القاسب یضمن القیمت قیمت یوم القصب را. اگر یک کالا را قصب کردی اون روز قصب چقدر ارزش داشت، قیمت اون روز رو قاید. هذا قول اکثر، این که معیار قیمت یوم التفریط باشد در قاسب قیمت یوم القصب باشد، این نظر اکثر فقهاست. برای شهید اول، حتی شهید اول، شهید ثانی هم همینجور نمیپذیرن. ول اقرب زمان و قیمتها یوم تلف نه یوم تفرید. اون روزی تلف شد ارزشش چقدر بود؟ ممکن از یوم تفرید تا یوم تلف چند ماه فاصله باشه، قیمت بازاری پایین اومده باشه یا بالا رفته باشه. چرا؟ به ان یوم تلف یوم انتقال الی القیمه، تا یوم تلف که خود این مضمون بوده نه قیمتش. کی گفته یوم تفرید یوم تعلق قیمت به ذمه است؟ یوم تفرید یوم زمانه. اینا رو خیلی دقت کنید، یوم تفرید یوم آغاز زمانه، آغاز ایام زمانه. اما زمان چی؟ عین، عین هست. قاصد تو وقتی مال مقصود پیششه ضامن خود عینه، نه ضامن قیمت. بعد وقتی تلف شد در قیمت با قیمت بده، از اون روز منتقل به قیمت میشه. لأن یوم تلف یوم الانتقال الى قیمت لا قبله. و این حکمت به زمان، یوم تفرید یوم زمانه، اما متعلق و زمان چیه؟ قیمته؟ نه خود عینه. اگرچه حکم می شود قبل از یوم تلف به زمان، از همون یوم تفرید حکم به زمان می شه. لأن المفروضه بقاء العین، فرض اینه که یوم تفرید یوم تلف نیست. اگه بخواست یوم تفرید همون یوم تلفه، اونجا که بحث نداریم دیگه، یکی شده. اما اگر با هم فاصله دارن و تا یوم تلف نیاد که این باقیه، لأن المفروض بقاء العین فلا ینتقل الى القیمت، اون روزی که تلف میشه منتقل به قیمت میشه، تو وقت این رو ضامنی. و موضع الخلاف ما اذا کان الاختلاف به سبب به تفاوت قیمت سوقیه، محل نزاع جاییست که قیمت بازاری بالا پایین بره. این خانه باقی بوده علی ما هو علیه، این حیوان باقی بوده علی ما هو علیه، چالاغر نمی شده، قیمت بازاری گران ارزون می شده. میگه این بحث مال اونجاست، موضع الخلاف که آیا قیمت یوم التفریط معیاره یا قیمت یوم التلف، جاییست که اختلاف قیمت ها به سبب بازار باشه، به سبب اختلاف، به سبب قیمت، برای قیمت بازاریه. اما اگر این اختلاف قیمت ها مستند به بازار نیست، مستند به خود این عینه که یه روز چاق بوده یه روز لاغر شده، دوباره چاق شده دوباره لاغر شده، قیمت هم متفاوت می شده. اما لوکانه به سبب نقص فی العین، این وقت داریم بگید اعلی القیم رو ضامنی. از زمان تفرید تا زمان تلف ببینید کدام روز از همه این حیوان سرخالتر و چاختر بوده و قیمتش قهرم بادر بوده، اون رو ضامنی. ببینید قیمت یوم تلف رو ضامنی به اضافه نقصهای وارده، بازم میشه اعلی القیم. فلا شبه حتی فی زمان نقص، اونجا شکی نیست که اون نقص رو ضامنی. یعنی وقتی تلف شد قیمت یوم تلف رو بده، اون نقصهای وارده از قبل رو بده میشه اعلال قیم، که عملا میشه اعلال قیم دیگه، حالا تصریح نظر بوده. این تمام. ولو اختلفا فی القیمت حلف القارن. حالا فرض بکنید معیار رو قیمت یوم تلف قرار دادیم، یا معیار قیمت یوم تفرید. مالک میگه اون روزی که عین مستاجرت تلف شد 100 دینار ارزش داشت تو بازار، مستاجر میگه 80 دینار ارزش داشت، بهرم موجر مدعی زیاده است، مستاجر منکر زیاده، او 20 دینار رو مستاجر انکار میکنه. خب دیگه قاعده روشنه در باب قضا، مدعی باید بیانه داشته باشه، شاهد داشته باشه. موجر مدعیه، مدعی 20 دینار زائدی بر 80 دینار است که خود مستاجرم قبول داره. اگر بیانه داره به نفع او حکم میشه، اگر بیانه نداره نوبت میرسه به این که منکر قسم بخوره. اگر منکر قسم خورد به نفع منکر حکم میشه. لو اختلفا فی القیمت، اگر اختلاف کنن موجر مستاجر در قیمت که یوم التفریق قیمتش چقدر بود، موجر بیشتر میگه مستاجر کمتر، یا اگر معیار رو یوم التلف قرار دادیم یوم التلف قیمت چقدر بود، قیمت بازاری. حلف القارن، قارن مستاجره، قارن کسی خسارت میده، خسارت دهنده که مستاجره، او قسم میخورد چون اون منکره. لأصالت عدم زیاده، این لأصالت عدم زیاده دیگه در جاهای مختلف اینو معرض کردیم، حالا بعد از اینم خیلی با این تعبیر مواجهید. این لأصالت عدم زیاده دو کار میکنه، هم منکر بودن مستأجر رو اثبات میکنه، چون منکر در یک منازعه کسی است که مطابق اصل حرف میزنه، او منکره، من وافق قوله للاصل او منکر بود، اصل براءت ذمه مستأجر از مازاد بر 80 خودش معترضه، شک داریم آیا قیمت 80 بود یا 100 بود، نسبت به 20 شک داریم، پس دیگه اصل براءت ذمه اوست، او مطابق اصل حرف میزنه، اصل عدم زیادت قیمت از اونچه که او ادعا میکنه، هم منکر بودن مستأجر رو اثبات میکنه، هم خودش یه دلیله. بالاخره شک که بکنیم آیا مستأجر ضامن 20 هست یا نه، تا اثبات نشه ضمان او، قاعده عدم ضمانه، براءت ذمه. بل انه منکران، خب البینت و علی المدعی و الیمین علی من انکر، حلف القارن، منکر قسم میخورد، چون قاعده همینه که قسم مال منکر و خلاص میشه. البته قسم منکر در جاییست که مدعی بیانه نداره، اگر نه بیانه مدعی کار رو تمام میکنه، میگه نوبت به قسم منکر نمیرسه. و قیل قول المالک ان کانت دابتن. مرحوم صاحب جواهر در جلد 27 صفحه شو داشت نگردم، تو جلد 27 عرض کردیم مسئله رو در صفحه 316 مطرح میکنه، حالا چند صفحه هست قائل این قیله رو فرموده که نقل شده از نهایه شیخ طوسی، فرموده این قول نقل شده از نهایه، ولی خود صاحب جواهر میگه من در نهایه این مطلب رو نیافتم که شیخ طوسی هم که حرفی زده باشه. حالا جوری که اسناد دادن شیخ طوسی در نهایه طبق اون یک اسناد میدن قائل شده اگر عین مستأجره حیوانه، حیوان در منازعه سر قیمت قول مالک مقدمه، موجب. حالا ایشون این رو چه حساب میگه؟ این تفصیل رو تفصیل میشه دیگه، که این مستاجره یا حیوانه یا غیر حیوانه، موجود زنده است و جماده، خانه است. این یک صاحب جواب فرموده این قول نسبت داده شده به شیخ در نهایه، جهتش اینه که نهایه شیخ طوسی حکم روایات مرسله رو داره. شیخ طوسی فرموده من در نهایه بنا دارم متن روایات را فتوا قرار بدم، یعنی فتواشو این روایت رو بیاره اونجا به عنوان فتوای خود، سندها رو حذف کنه. از اون میگن نهایی یک مجموعه روایات مرسله است بی سند. پس بنابراین اگر شیخ طوسی در نهایی حرف رو زد باشه، مستند میشه روایت دیگه، چون بناست بر این که متن روایت رو بیاره اونجا. و هو ضعیفان، چون بر فرد شیخ طوسی این حرف رو زده باشه، مستند میشه روایت مرسله. حالا این طبق و فرمایش صاحب جواهر رو دیگه، حرفای دیگه هم هست. بله؟ در نهایه صاحب جواهر فرماید حکی هذا القول ان الشیخ فی النهایه لکن لم اتحققه، من اینو ثابت، این نسبت رو، این حکایت رو ثابت نمیدونم. اگر باشه در نهایه شیخ، باید کردیم وجه ضعفش اینه که میشه یک روایتی مرسله. شیخ طوسی وقت روایت رو بیاره بدون سند فایده نداره. شیخ طوسی از این کارا کم و بیش داره، تو مبسوط که کتاب فقهی ایشونه، گاه روایات رو آورده سندشو نمیاد، میگه رو به یک ازا. باری که تو کتاب تهذیب و استفسار، که خب کتاب های روایی خود شیخ طوسیه، اون روایت رو پیدا نمی کنی. اگر چنون روایتی هست، شایسته اینه که بیارید شما تو کتاب روایی تو نقلش کنید. منابع روایی تهذیب و استفسار مال شیخ طوسیه. تو متن فقهی تو میگید رو به یک ازان، نمونه فراوان داره تو مقاصد و مرحوم شیخ انصاری، بیاره نمونهاش، میشه روایت مرسله. روایت مرسله ارزش نداره. یه وقت هست اونی که تو نهایه آورده تو منابع روایی هم هست کتربه، خب سند داره، بررسی میکنید ببینید حجت یا نه. این اولا روایتش مرسله است، بعدم کسی قائل نیست به این روایت مرسله مورد اعراض کل. اعراض کل روایت مسند رو ساقط میکنه دیگه، تا برسه به این که مرسله.
یکی زدن به حرف القانم،
بله،
یکی زدن به حرف القانم
به یمینه
به
بیانه مدعی کار
نداره،
بله، این که مسلمه، بله، اماش همیشه اصلا حرف رتبش مؤخر از بیانه است. ظرف قسم زد عدم بیانه است برای مدعی، اونو نگفته چون واضح. الرابعه معونت العبد و دابه علی المالک للمستأجر. این سر مطلب بمونه یک چند دقیقه راجبه، امروز که شهادت عرض ادبی بشه نسبت به ساعت امام جواد سلام الله علیه، 10 دقیقه یک مطلب رو که جنبه تذکر داره عرض کنیم. اینو ما مکرر تو کلاس ها تذکران عرض کردیم که مسئله امامت عامه و ولایت، امامت عامه و ولایت همیشه باید مورد توجه باشه و اساساً بخشی از کار ما باشه در طول دوران تحصیل و زندگی. حالا اشاره میکنیم به گوشه از عظمت این مطلب، امامت عامه، که اساسا امامت چیه؟ ولایت که در قدیر اعلام شد حقیقت و جوهرش چیه؟ این همیشه باید بهش توجه کرد، کار کرد، کرد از این جامعه کبیره با همه عظمتی که داره حد ناقص امامت، نه حد تام. هرچه هم کار کنید در اطراف این حقیقت نمیشه باز بیانش کرد. حقیقت امامت که فصل ممیز شیعه است، فصل ممیز شیعه از غیر شیعه است و تمام نبوات، نبوت‌های خاصه مقدمه بودن برای تبیین امامت، که همیشه باید مورد توجه باشه. تا آخر عمرم که دنبال باشید نمیشه به اعماقش رسید، چون امامت تجلی الوهیته، تجسم الوهیته. ما روایات کم نداریم این مضمون که ائمه فرمودند ما را متصف به الوهیت، که خب مرتبه کمال صفات، اونم به ذات، مرتبه عالیه صفات کمال به ذات. ما را از اون مرتبه پایین تر بیارید، هرچی میخواید بگید بگید، هرچی بگید کم گفتید. تمام اوصاف الوهیت را برای امامت باید اثبات کرد جز صفت بذات بودن رو، بالعرض بالغیره بالله. مرتبه دوم از مراتب عالیه هستی، مرتبه امامت، اگر مرتبه اول الوهیت، مرتبه دوم امامت. امامت به مراتب از نبوت بالاتره. اینو باید بهش توجه کرد همیشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یک مدتی که کار کنید تو روایات، زیارات، احادیث، ادعیه، خیلی چیزای ناب پیدا میکنه شخص. ارتباطهای عجیب بین آیات روایات پیدا میشه. شما میبینید حدیث سلسله الذهب میگه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. یه جا میگه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. چون ولایت علی ابن ابی طالب همون کلمت توحیده، دعیتی نیست، دعیتی نیست. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. میگه پایت خلقت پرستشه. یعبدون در روایات تفسیر شده به یعرفون، الا لیعرفونی. حالا این تفسیر یا نه، اساسا حقیقت عبادت، پرست، حقیقت پرستش و عبادت معرفته، یا اساس عبادت معرفته. پرستش ز مستیست در کیش مهر، اینه دیگه. پایه و اساس پرستش معرفته. این آیه میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالا عبادت همون معرفته که در روایات میگه، یا ریشه پرستش معرفته؟ بعد اینو ضمیمه کنید این آیه رو به این حدیث که در عصر غیبت تأکید شده، این رو مکرر بخوانند، اللهم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. چیزی نمیمونه اگر معرفت الحجت نباشه. من مات ولم یعرف امام زمانهی، امام زمانهی یعنی شخصیت رو بشناسه نه شخص رو. اینکه بشناسید اسمش فلان بود، پدرش فلان بود، مادرش فلان بود، تولدش فلان بود، این که معرفت الامام نیست، این معرفت الشخصه، معرفت الشخصیت مهمه. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، چون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادتم که معرفت بود. اینا رو به هم ضمیمه کنید ببینید چی در بیاد از تهش نتیجهش. اینا روش کار کنید. اگر خدای نکرده آدم عمرش به سرانجام برسه در این قلم رو اعتقاد پیدا نکرده باشه، این حقایق با روح او عجین نشده باشه، این بد عاقبت میشه. باخته همه چیزو. میبینید اینجا چه میکنن مردم، حتی عوام، پیرزنه که دست و پای راه رفتن نداره با چه زحمتی خودش رو میکشه میاد اینجا این ذریع رو ببینه. اینو باید حفظ کرد. این اگر شخص از دست بده پدر سوخته است. این حقیقت رو باید در درون خود شخص نهادینه کنه. حالا اونها رو خدا توفیق داده اونجوری دل داده شدن، این قشت علاوه بر اون وظیفه دارن این حقیقت رو با برهان با تبیین بهش برسن. اینا وظیفه دارن به صورت فنی این حقیقت رو درک کنن، بیان کنن. حالا اونا به صورت فکری در نهادشون هست، شیعتونا خود من فاضله تینتنا، اما قشر ما یک وظیفه مهمتر از اینا هم داره، فهم این حقیقت با همه وجود و بیان این حقیقت با همه قدرت و دفاع از این حقیقت. این رفتن پیش این ذریع، این باطنش خیلی بزرگه. یک ران ملخیست این ملت دست به دست هم دادن تهیه کردن. حالا عرضه کنم به ساحت اون کسی که اراده کنه خاک رو طلا کرده، حالا دلخوشم به همین. ما هم باید همینجور باشیم، از این قافله عقب نباید موند، هم در دلدادگی هم در تلاش و کار علمی. بذار من این توصیه مؤکدمه به خیلی از دوستان تو کلاس ها سعی کردم تو همین کلاس ها حرف رو بزنم، یک کلاس ها رو شما داشته باشید مخصوص کار رو مسئله امامت، هیچ آداب و ترتیبی مجوید، از هر کجا مطلب گیر میارید، از زیارات، از عطیه، از روایات، احادیث، اینا رو یادداشت کنید، بذارید تا آخر عمر اینا جمع بشه، رسیدید اینا رو ساماندهی میکنید، هم برای خودتون نافع، حقیقتش با خودتون برده میشه. هم که بمانه برای دیگران نافع. اینو باید کار کرد. از این اگر قفلت کنه شخص همه رو باخته. 100 سال فقه بخون، اصول بخون، ساختمان رفیع فقه و اصول رو بر پایه خاکستر به نهی که فایده نداره. و تو ریشه رو صفر کنی. بذارین بهش توجه کنید، مبادا این مقفول واقع بشه. ما وظیفه اصلیمون همینه، همه چیز در راستای اینه، این اساس کاره. بقیه کارها در پرتو این ارزش داره. چه امامت عامه رو عرض کردیم، چه امامت خاصه رو در احوال هر یک از ائمه، فرمایشات هر یک از ائمه، معجزات هر یک از ائمه رو مراجعه کنید به تفصیل. بهار خود مجلدات مختلف در هر یک از ائمه داره، در معجزات، در حالات، اینا اثرگذاره. اونقدر ممارست زیاد رو اینها رو شخص رو لطیف بار میاره که به راحتی گوهرهای ناف رو از زیارات، از احادیث، از براهین دریافت میکنه، تلقی میکنه. از تو سر و کار داشتن با این کلمات خودش توفیق داره انشاءالله.